بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم آخوند در مسئله لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام تفصیل داده. ایشون می‌فرماید که اگر عام در معرض تخصیص باشد، همانطور که در عمومات کتاب و سنت این گونه است، یعنی چی در معرض تخصیص باشد؟ یعنی بدانیم که خیلی وقتها این عمومات تخصیص خورده به نحوی که احتمال تخصیص زیاد باشد. در این موارد قبل از فحص نمیتوان تمسک به عام کرد. چرا؟ جهتش این است. دلیل این که ما تمسک به عام میکنیم چیه؟ عمل به اصل لفظی، اصالت العموم. اصالت العموم مبتنی بر چیست؟ بر چه اساسی جاری می شود؟ بر اساس سیره عقلا، اصول لفظیه مبناشون چیه؟ سیره عقلاست. حالا در مواردی که وضعیت این گونه است که عام در معرض تخصیص است و خیلی از عام ها تخصیص خوردن، یا ادعا می کنیم که سیره نداریم در عمل به عام قبل از فحص، چنین سیره ای نیست، عقلا اینجا بدون فحص عمل به عام نمی کنند، یا اگر هم کسی این ادعا رو نپذیرفت، حداقلش اینه بگیم ما شک داریم در وجود چنین سیره‌ای، که آیا چنین سیره‌ای دارند عقلا در این موارد که بدون فحص از خاص عمل به عام کنند. سیره عقلا هم که دلیل لبی است، در مقام شک باید چکار کرد؟ اخذ به قدر متیقن کرد، اطلاق عموم نداره. و همین مقدار کفایت می کند برای اینکه ما نتوانیم قبل از فحص از خاص عمل کنیم به عام. این در مواردی است که عام در معرض تخصیص باشد. اما اگر این گونه نباشد، مثل قالب عموماتی که در محاورات عمومی مردم استعمال می شود، اینطور نیست که هر کسی هر عامی از زبانش خارج شد بگیم ها این در معرض تخصیص است، نه اینطور نیست. اگر در معرض تخصیص نباشد، بله در اونجا فحص از خاص لازم نیست. یعنی سیره طرف، روش طرف این نیست، حالا توضیح میدم بعدا در بیان مرحوم امام میاد، روش طرف این نیست که بیاد عام رو بگه بعد از یه مدتی خاصش رو بیان کنه. در نوع موارد، در خیلی از موارد روشش این باشه. در این موارد، در مواردی که چنین معرضیتی وجود ندارد، اشکالی وجود ندارد در این که سیره عقلا مبتنی بر عمل به عام بدون اینکه متوقف باشد بر فحص از خاص. مرحوم امام یه توضیحی دادند این مدعای مرحوم آخوند رو. ایشون می‌فرماید که روش شارع در بیان احکام همان روش عقلاس، روش و سیره خاصی رو دنبال نکرده، این مختص به شارع است، در جای دیگر وجود ندارد. همان روش عقلا رو پی گرفته در بیان احکام و مطالبش. وقتی ما میایم سراغ عقلا ببینیم اینها چگونه عمل میکنند در این موارد، ببینیم وقتی که محاورات شخصیه است، محاورات روزمره‌ای که بینشون وجود داره، در این موارد عمومات و اطلاقات اخص می شود در نزد عقلا بدون اینکه فحصی صورت بگیرد، اعتبار قائل می شوند برای عمومات و اطلاقات بدون فحص. احتمال وجود مخصص یا دلیل مقید رو بهش اعتنایی نمی کنه. اما وقتی که بحث میرسه به وضع قانون، می‌بینیم عقلا میخوان یک جایی بشینن دور هم دیگه قانون وضع کنن، در این موارد ایشون میفرماید سیره عقلا بر اینه که عمومات و مطلقات رو جدا بیان میکنن، مخصصات و مقیدات اونها رو میان در ادله جداگانه بیان میکنن. فلذا اگر شما میخواهید به قانونی عمل کنید، اینطور نیست که شما کتاب قانون رو باز کنی، حالا قانون مدنی، قانون کیفری، حالا هر قانونی که هست، دست بزنی رو یه ماده قانون بگی آه پیدا کردم قانون اینو گفته، کتاب ببندی. این کارو نمیکنن. میگه آقا یه با یه ماده قانون که نمیشه که، نگاه کن بقیه‌رم، ببین شاید یه قیدی چیزی در جای دیگه آمده باشه. اصلا فرق کسی که حقوقدانه، خریت فنه، میتواند بیاد برای ما قانون رو بیان کنه، با منی که نسبت به قانون عوامم چیه؟ اگه به همین راحتی باشه که شما یه کتاب قانون رو باز بکنی، یه ماده قانونی رو نگاه بکنی، بگی قانون رو پیدا کردم، دیگه حقوقدان لازم نداریم که. هر کسی که سواد خوندن نوشتن داره یه کتاب قانون مدنی، قانون کیفری میگیره میذاره تو جیبش، هر جا قانون رو خواست باز میکنه میگه اینجاست. چرا میریم سراغ حقوقدان؟ میگیم جهتش این است که نمیتوان اعتبار قائل شد برای یک ماده قانونی بدون در نظر گرفتن سایر مواد و قرائنی که در این کتاب وجود دارد. باید کسی باشد احاطه کامل داشته باشد بر قوانین، تجربه هم داشته باشد، بتونه برای من بیان بکنه که در این موردی که حالا مثلا محل ابتلاء ماست قانون چی میگه. این کاری به خدا پیغمبر هم نداره، این سیره کیه؟ سیره عقلاست. در کشورهایی که کاری به خدا و پیغمبرم ندارن همینطور عمل میکنن. سیره عقلا در مقام اخذ به قانون بر چی مستقره؟ بر این که احاطه پیدا شود بر همه مواردی که قانون در موردش وضع شده، و با در نظر گرفتن مخصصات و مقیدات و سایر قرائن بشه استنباط کرد که در این مورد مقصود قانونگذار چه بوده است. شارع هم در مقام تشریع داره چی کار میکنه؟ داره قانونگذاری میکنه. و عرض کردیم روش شارع در این موارد همان روش وسیله عقلاست. پس در وقتی شما میگید در نظیر این مورد عقلا اکتفا نمی کنند به یک ماده قانونی، بلکه میرن جمیع موارد رو نگاه میکنن تا مخصص و مقید رو پیدا بکنن و بعد بیان عمل کنن. الکلام در احکام شرعی هم باید چیکار کرد؟ باید همین کارو کرد. شما نمیتوانید یک حکم شرعی رو در نظر بگیری بگی من به بقیه موارد اصلا کاری ندارم، اصلا کاری ندارم که این مخصص دارد یا نه، اصل جاری میکنم، چرا برم بگردم؟ اگر شما در قانون بشری اصل جاری کردی، اینجا هم بیا اصل جاری. اگر میگی اونجا اصل جاری نمیشود، سیره عقلا مبتنی و متوقف بر این است که فحص صورت بگیرد، اینجا هم همون کارو. بعد میفرماید که از طرف دیگر صرف ظهور لفظ برای حجیت کفایت نمی کند. چرا؟ چون حجیت لفظ متوقف بر جریان اصل تطابق مراد استعمالی و مراد جدیه و در مقام قانونگذاری به خاطر این مطلبی که عرض کردیم بدون فحص از مخصص و مقید این اصل جاری نمی شود، اصل لفظی جاری نمی شود. بنابراین تا زمانی که فحصی صورت نگرفته باشد امکان اخذ به عموم یا اطلاق وجود نداره. این توضیح مدعای مرحوم آخونده با بیانی که مرحوم امام داره. در عمومات بنای عقلا نداریم یعنی چی؟ یعنی قبل از عمل به خاص بنایی وجود ندارد مبنی بر اخذ به عام، اینجوری بگیم، نه اینکه در عمومات اصلا بنا نداریم. نه همیشه، عرض کردیم در مواردی که مورد از مثل موارد قانونگذاری باشد که در مقام عرض شود معرضیت برای تخصیص و تقیید وجود دارد در این موارد، اما در موارد محاورات عادی روزمره نه، در اونجا اشکال نداره، اخذ به عموم میشه، فحص از خاص هم صورت نمیگیره. عرض شود که این بیانی که داره مرحوم آخوند با توضیحی که مرحوم امام هم در موردش دادن حرف درست، این استدلال تمامه به نظرم. بر این اساس میتوان اثبات کرد لزوم فحص از مخصص را، احتیاجی به علم اجمالی و اون بحثایی که حالا مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و اینا داشته اینجا نیست، کاری به علم اجمالی، حتی بدون علم اجمالی، نه به خاطر اینکه علم اجمالی منجز است، نه، چون در اونجا گفتیم اگه اونجا باشه اشکال پیش میاد، خب بعضی از موارد علم اجمالی منحل میشه، شبهه بدی پیش میاد. حتی اگر علم اجمالی هم نباشد، ادعا این است که ما در این موارد سیره ای نداریم از عقلا که بر اساس آن بخوایم بیایم عمل کنیم به چنین عامهایی بدون فحص از مخصص. نتیجه این استدلال چیه؟ یه نکته ای اگه یادتون باشه ابتدای بحث عرض کردیم از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که فرموده بودند فحص از مخصص بعد از این است که حجیت عام تمام شده، حجیت عام تمام میشه، بعد ما میریم سراغ چی؟ اینکه آیا حجت معارضی وجود دارد یا نه. یادتونه دیگه، فلزا شیخ چی فرمود؟ فرمود اگر حجیت عام تمام نباشد قبل از فحص از مخصص، عدم عمل به عام نیازمنده این نیست که بگی چون فحص از مخصص نکردی عرض شود عمل نکن. نه، باید بگی چون حجت نداری عمل نکن. مثلا حجت نیست، همینجوری بذارش کنار. لا حجت که نیازمند این نیست که شما بری دنبال چیزی در موردش بگردی. کجا میری دنبال چیزی میگردی؟ در جایی که حجت در اختیارت. لا حجت که احتیاج به فحص نداره. این حرف کی بود؟ مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. اما با توجه به این مطالبی که گفتیم معلوم میشه همانطور که مرحوم امام هم فرمودن در اینجا در واقع جستجوی از خاص، جستجوی از متمم حجت، نه جستجوی از حجت مزاحم. یعنی مادامی که ما فحص نکنیم حجیت عام برای ما تمام نیست. چرا؟ چون میگیم بدون فحص سیره نداریم که اخذ بکنیم به عام. سیره نداشته باشیم یعنی چی؟ یعنی حجیت این تمام نیست. پس فحص در واقع متمم حجت است. فحص سبب می شود که ما بتوانیم بگیم بعد الفصل حالا من میتونم عمل کنم به عام و این برای من حجته. از چه باب؟ از این باب که حالا سیره عقلا داریم بر عمل با. گفتیم در معرض مخصص دارای مخصص داشتن باشه، مثل موارد قانون گذاری. احتمال که همیشه میدیم، اگر یقین به عدم مخصص داشته باشه که اصلا اصل جاری نمی کنی، یقین داری دیگه. نه نه، تشکیل در حجیت نگفتم، گفتم قبل از اینکه فحص بکنی اصلا حجت نیست. قبل الفحص اصلا این حجیتش تمام نیست. چرا؟ چون گفتیم حجیت مبتنی بر چیه؟ وجود سیره عقلا. سیره عقلا یا هست یا نیست. معنی نداره بگیم نصفش هست نصفش نیست که. و ادعای آخوند و مرحوم امام در اینجا چیه؟ این که سیره عقلا نداریم. خب اگه نداریم پس حجت نداریم. این الان حجت نیست اصلا، قبل الفحص اصلا حجت نیست. تمام شدن حجیت منوط بر چیست؟ منوط بر این است که فحص بکنی، حالا یا مخصص پیدا کنی یا مایوس بشوی از وجود مخصص. اگه مخصص پیدا کردی که خب میاد تبیین میکنه مراد جدی رو از عام. اگه مایوس شدی میگی خیلی خب حالا دیگه سیره عقلا داریم در چی؟ در اخذ به عموم عام. نه
حالا
عرض میکنم اجازه بدید. در قانون گذاری، قانون گذاری همیشه به قول شما اگه بخوای اینجوری تقسیم بکنی از امور مهم است. قانون گذاری یعنی چی؟ یعنی لازم است حتما. شما ممکنه دو جور تفصیل بدی. یه وقت بگی آقا یک تفصیل مبتنی بر این است آیا مقام مقامی است که احتمال وجود مخصص در آن زیاد است. چرا؟ چون روش اصلا این گونه است که عام رو یه جا مطرح میکنن، خاص رو یه جای دیگه. اصلا روش بیان بر این است. این یه تفصیل. حالا ممکنه یه تفصیل دیگه بگید اگر اینجوری نباشد، مثلا فحص از مخصص لازم نیست الا اینکه به قول شما از امور مهمه باشه. بعید هم نیست، نرفه نداره. بگیم مثلا اگر فرض کنید که به نحو قضیه خارجیه، نه در مقام قانون گذاری، مولا به عبدش گفت مردم این شهر رو، نه همه کافرن، همه رو گردن بزن. یا یه نوشته ای ازش به دست این رسید، ممکنه گفته بشه. بالاخره قتل یه امر خیلی مهمیه، اینجوری به این راحتی نمیشه راجبش چیز کرد. ممکنه بگیم که حالا میره دنبال مخصص میگرده، از مولا میپرسه آقا این که گفتی همه رو گردن بزن، مثلا در بین اینها زن و بچه هست، در بین اینها نمیدونم عالم هست، در بین اینها چی هست، همه اینا رو میگی گردن بزن یا نه اینا رو تخصیص میزنی؟ بله ممکن بگیم، حتی موارد اگه از موارد قانونگذاری نشد اما از امور مهمه شد، از اموری که در نزد عقلا اعتبار خیلی مهمی دارن و امر خطیری است، در اون موارد هم نمیان عمل کنن به ظهور عام بدون این که فحص از خاص کرده باشه. نه لازم نیست قانون گذاری، میگم قضیه خارجی قانون نیست که. قانون گذاری در مقام چیزه، در مقام قضیه حقیقیه است. همیشه قانون میذاری شما برای یک سری اموری که این بتواند تطبیق پیدا کنه برون. وقتی که شما میگی به نحو قضیه خارجی گردن اینو بزن، این که قانون گذاری نیست که. بله ممکنه در مقام تطبیق قانون بگی چون فلان جرم مرتکب شده و در قانون برای اون جرم گفتن باید گردن زد، حالا گردنشو بزن. اما ممکنه قانونی هم نباشد، قبلا وضع قانون نکرده، الان به نحو خاص داره اینجا به نحو قضیه خارجیه چه این حکمی میکنه، میگه این کارو انجام. چرا نداره؟ آقا اگه کسی به خادمش بگه هر چی دیوان اینجا است بر بشور، این از امور مهمه است، باید بگرده دنبال مخصص. بهش امور غیر مهمه نداریم. 90% کارهای روزمره مردم امور غیر مهمه است. عرض شود که مرحوم محقق اصفهانی هم اینجا یه اشکالی گرفتن بر فرمایش مرحوم آخوند که با این اون اشکالی که به ذهن آقای حصارکی آمده بود جواب داده میشه. مرحوم آخوند عرض کردیم فرمودند که میان لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام و لزوم فحص از دلیل قبل از عمل به اصول عملیه فرق است. چه فرقی؟ می‌فرماید در فحص از خاص جستجو می‌کنیم از چیزی که مزاحم حجت است، در فحص قبل از عمل به اصول عملیه جستجو می‌کنیم از چی؟ از حجت، نه از مزاحم حجت. در اونجا جستجو میکنیم از حجت، در اینجا جستجو میکنیم از مزاحم حجت، یا به عبارت دیگر از معارض حجت. حالا مزاحم نگیم، از معارض حجت، منافی حجت. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که تفاوتی که در این دو مورد مرحوم آخوند گذاشته از این باب است که در باب عام مقتضی حجیت فی الجمله تمام است، سخن در وجود مانع و معارض است. ما بحث در مقتضی نداریم، مثلا در بحث عام بحث ما در چیه؟ در مانع. مقتضی برای حجیت تمامه، ما میریم سراغ این که آیا مانعی هست یا نه. فرماید اما این حرف حرف درستی نیست. دلیل اعتبار ظهور چیست؟ دلیل حجیت ظهور چیست؟ سیره عقلا. به جز سیره عقلا که ما دلیل دیگری نداریم، ظهوراتو چرا بهش عکس میکنیم؟ از باب وجود سیره عقلایی. معنی ندارد. شما بگید عقلا دو سیره دارند با یک دیگر معارضند، یه سیره دارند در مورد عموم، میگن عموم من بهش عمل میکنم، یه سیره دارد در مورد خاص، میگه به خاص هم عمل میکنم. بعد میگیم خب حالا این دوتا با هم تعارض داره، مگه معنی داره؟ مگه در سیره عقلا تعارض معنی داره؟ بگیم عقلا یه سیر همان گونه که در دلیل عقلی تعارض معنی نداره، بگید عقل از یک طرف اینو میگه از یک طرف اینو میگه، حالا از این دوتا دلیل عقلی با هم تعارض میکنن، در دلیل عقلی تعارض معنی داره؟ معنی نداره در دلیل عقلی تعارض. که عقل که متعارض حرف نمیزنه، که نمیتونه متعارض حرف بزنه. عقل اگه متعارض حرف بزنه، جمع بین ضدین و جمع بین نقیضین باید صحیح باشه. عقل که نمیتونه متعارض حرف بزنه، معنی نداره بگید از یک طرف دلیل عقلی داریم بر صحت فلان مطلب، از طرف دیگر دلیل عقلی داریم بر صحت معارض. این معنی نداره این حرف. به همین ترتیب در سیره عقلا هم معنی ندارد. شما بگید ما سیره عقلا داریم و بر اساس اون میگیم عام حجت است، قبل از اینکه اصلا خاصی رو بریم دنبالش بگردیم، این حجت. بعد از اون طرف بگید حالا یه سیره عقلا هم داریم که خاص حجت است، حالا این دو تا با هم تعارض میکنن. در سیره عقلا تعارض معنی نداره. پس حجیت نیست. وقتی میگی بدویست یعنی حجیت ندارد. من فکر میکردم که حجت است، وگرنه در واقع حجیت ندارد. یعنی حجیت لولایی، یعنی اگر معارضی نباشد پس این میشه دخیل در مقتضی نمانه. چون چیزی که شما میگید، یعنی در جایی که میگید دخیل در مقتضی نیست، یعنی چی؟ یعنی حجیت این فی حد نفسه تمامه، حجیت تمامه. مانع وقتی آمد یعنی چی؟ میگه درسته اون حجیتش تمامه، من میخوام جلوی عملکرد حجیتش رو بگیرم، مانع این میشه. وقتی میگه حجیتش تمامه یعنی چی؟ یعنی سیره پس مانع نیامده حجیت اونو خراب کنه. نمیگه اون حجت نیست، میگه نمیذارم اثر کنه. میگه این معنی نداره. در بحث سیره عقلا این معنی نداره، چون معنیش باید این باشه. عقلا میگن به عام عمل کن، کار نداشته باش خاص هست یا نه. بعد از اون طرف میگن اگه خاص دیدی به خاص عمل کن. یعنی چی؟ مگه معنی داره این حرف؟ عقلا از یک طرف بگن به عام عمل کن با غض نظر از اینکه خاصی هست یا نه، احتمالو بذار کنار. بعد از اون طرف بگن حالا خاص آمد به خاص عمل کن. این معنی نداره این حرف. نه اومد، باید بری بگردی، چون آخون میگه باید گشت، باید فحص کنی. خیلی خوب، پس یعنی عقلا میگن از یک طرف من بهت میگم به عام عمل کن، حجته، این حجیتش تمامه. بعد در این حال میگه حالا برو دنبال ببین آیت معارض داره یا نه. آقا تو که میگی به عام عمل کن، من دیگه دنبال چی بگردم؟ اگه این حجیتش تمامه باید تمام باشه عمل کنم دیگه. تو از یک طرف به من میگی برو به عام عمل کن، این من این رو به تو رو ملزم میکنم به این که به این عمل کنی، ظهور این حجت از حجیتش تمامه، در حجیت هیچ مشکلی نداره. کی میگه؟ اغلا میگه. حالا همین اغلا به من میگن با اینکه این حجیتش تمامه برو دنبال مانع بگرد. چرا؟ چون از اون طرف من به تو میگم با اینکه این حجیتش تمامه اما از چیز هم جستجو کن، از خاص هم جستجو کن. خب اگه این از خاص جستجو کن پس این حجیتش تمام نیست. چطور تویی که داری به من میگی این حجیتش تمامه در این حال میگی بهش عمل نکن؟ یک نفر، یک حاکم در اینجا وجود داریم، اونم اغلا هستن. اغلا از یک طرف میگن این حجیتش تمامه، از طرف دیگر میگن بهش عمل نکن. اگه حجیتش تمامه چرا میگی عمل نکن؟ پس معلوم میشه فحث از خاص دخیل در حجیته. اونی که شما تو ذهنت آمده اینه، میگی حجیت تمام است لولا المانع. و لولا المانع یعنی چی؟ پس الان یعنی حجیت تمام نیست، باید فحص کنی تا حجیت تمام بشه. آخون میگه الان حجیت تمامه، نه میگه حجیت تمامه، نه مقتضی هست. وقتی میگی مقتضی هست یعنی چی؟ یعنی این که جزء المقتضی هست، جزء دیگر رو باید بری بگردی. جزء دیگه وقتی آمد میشه هر دو دخیل در مقتضی. مقتضی تمام میشود بعد الفحص، حجیت تمام میشود. اگر میگی اون دخیل در حجیت قبل از فحص از اون، این حجیتش تمام نیست، این حرف آخون نیست، این نمیشه فحص از معارض، میشه فحص از چی؟ متمم الحجه. این میشه فحص از متمم الحجه، نه فحص از معارض حجه. بنابراین مرحوم عاشق ممدوسم میفرمد آقا این حرف معنی نداره. شما میگی از یک طرف اغلا سیره دارند برای این که اخذ به عام کن و این حجیتش تمامه، در این حال سیره دارند برای این که برو از فحص از مخصص کن. این امکان پذیر نیست. اگه سیره داره که اینجا حجیتش تمامه، دیگه فحص از مخصص معنا نداره، باید به همین اخذ بکن. با تمام شدن اغلا در جایی که چیزی را حجت بدانند و معتبر بدانند، دیگه متوقف بر چیزی نمیشوند. هر جایی چیزی دخیل باشد در این که اغلا بیان حکم بکنن، میشه دخیل در چی؟ دخیل در مقتضی. یعنی میگی بدون این حکم نمی کند، اگه حکم نکند پس یعنی اعتبار ندارد، پس میشه دخیل در چی؟ دخیل در مقتضی. مانع اصلا در این موارد معنی نداره. بدون این یا اغلا حکم میکنن یا نمی کنن. حکم بکنن دیگه فحص از مانع بچی ندارد، حکم نکنند پس دخیل در مقتضی است، چون بدون این اصلا حکم اغلایی نده. فرمایش عاشق ممدوسم هم فرمایش درستی، فرمایش تمامی. یه بیانی هم مرحوم آقای خویی دارد که بماند انشاءالله بس جلسه. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.